بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 128، صفحه 3. قوله و کذالک یجب ان یعتقد الی آخره، معناه انه لما دل تدبیر تام المعلوم لنا فی البعض علی علم الفاعل تعالی دل ذلک علی تدبیر فی سایر افعاله. کلام ابن سینا که در بیان اتقان سن بود خونده شد. در آخر کلام ایشون فرمود و کذالک یجب ان یعتقد فی کل کوکبین، و به این قناعت نکرد، گفت و فی کل شیئین. مرحوم لاهیجی میخواد این عبارت رو توضیح بده. توضیحش هم خیلی واضحه، یعنی به ذهن افراد میرسه، منتها خب ایشون بالاخره میخوان عبارت رو توضیح بدن که اگر تدبیر تامی که خدا در بعض کواکب دارد دلیل بر علم خدا باشد به اون کواکب، تدبیری که در سایر افعال هست او هم دلیل است بر علم خدا به سایر افعال، پس تمام افعال الهی متعلق علم او هستند. و از اینجا ظاهر می شود که خداوند به ما سوا عالم است، و ما هم در این بیان متکلمین و در این دلیل متکلمین می خواستیم همین رو ثابت کنیم که خدا به ما ادا عالم است، تا بعد نتیجه بگیریم که پس به خودش هم عالم است، که اون بحث بعدی ماست انشاءالله. در دلیل فلاسفه گفتیم اول اثبات میکنیم که خدا به ذاتش عالمه، بعد از طریق علم به ذاتش ثابت میکنیم که به ما ادا هم عالمه. در دلیل متکلمین گفتیم اثبات میکنیم که به ما ادا عالمه، بعد از طریق علمش به ما ادا ثابت میکنیم که به ذاتش هم عالمه. فعلا در صدد اثبات این هستیم که خدا به ما ادا عالمه، و اینو نتیجه گرفتیم، ثابت کردیم که در بعضی از موارد خداوند علم دارد به معدا، دلیلمون هم تدبیر متقن او بود. خب این تدبیر متقن در سایر افعال هم هست، پس نتیجه‌ای که ما گرفتیم در سایر افعال هم میگیریم، یعنی نتیجه میگیریم که خداوند به سایر افعال هم عالم است، یعنی به کل افعالش عالم است، و مطلوب عموم همین بود. تتمه یه حرفای قبل بود، البته یه چیزایی هم میشون در لابلای حرفاش میزنه که فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم رد میشم. بله بله، صفحه 128 سطح 3. قول ابن سینا که گفته و کذالک یجب ان یعتقد الی آخره، معنیش اینه که لما دل تدبیر و تام، کلمه تام از کتاب افتاده، لما دل تدبیر و تام المعلوم لنا فی البعض، المعلوم لها هم غلطه، المعلوم لنا درسته، تدبیر تامی که در بعض از مخلوقات برای ما معلوم است دل علی علم الفاعل، این علی علم الفاعل متعلق به دل است، تدبیر تامی که المعلوم لنا فی البعض، یعنی فی بعض افعاله تعالی، دل این تدبیر علی علم الفاعل تعالی، یعنی فاعل به فعلش عالمه، و ان یعنی و دل علی ان هذا تدبیر مسبب العلم کامل، یعنی چون علم کامل داشته چنین تدبیر متقنی رو در خلقش رعایت کرده. خب لما دل دل ذلک، این دل ذلک جواب لماست، چون تدبیر تامی که در بعض این افعال برای ما روشن است دلالت بر علم خداوند به ما ادا کرده، دلالت علم خداوند بر اون افعال کرده، دل ذلک یعنی همین تدبیر تام علی تدبیر فی سائر افعاله تعالی و این لم نعلم ها. این فرمایش مرحوم لاهیجی غیر از اونیست که من گفتم، من گفتم دلالت میکند بر این که در سائر افعال هم تدبیر دارد، اینجا درسته، دلالت میکند که خداوند در سایر افعال هم تدبیر تام داره و ما اون تدبیر تام رو کشف نکردیم. وقتی تو بعضی ها کشف کردیم و دیدیم که تدبیر تام حاصل است و اینجا رو دلیل بر علم گرفتیم، در اونجا هاییم که کشف نکردیم همین فاعل داره فعل انجام میده. بنابراین اگر تو این جور امور تدبیر تام کرده، تو امور دیگه هم تدبیر تام کرده، منتها ما کشفش نکردیم، علمش رو تحصیل نکردیم. اونجا هم اگه علم رو تحصیل کنیم، تدبیر تام اونجا رو هم کشف میکنیم. دل ذالک یعنی همین تدبیری که ما در بعض شناختیم، دل بر تدبیر فی سائل افعاله تعالی، دلالت میکند که در سائل افعال هم تدبیر بوده، پس اگر تدبیر بوده در سائر افعال هم علم بوده. و این لم نعلم هو، یعنی و این لم نعلم اون تدبیر رو در سائر افعال، ولی ما در سائر افعال تدبیر رو کشف نکردیم، ولی تدبیر در سائر افعال بوده. پس نگید اون چه که ما یافتیم ما رو هدایت نمی کند با اون چه که نیافتیم، و نگید که ثابت می شود که خداوند به این علوم، به این امور علم داشته، ثابت نمی شود که به همه علم داشته. اینو نگید. چرا؟ چون وقتی فاعل واحدی افعالشو، بعض افعالشو می بینیم که متقنه، می فهمیم که بقیه افعالش هم متقنه، چون فاعل همون فاعله و با همون اوصافی که منشأ اتقان شده وارد افعال دیگه شده، اوصافو کنار نذاشته. مثل ما که نیست. ما مثلا یه وقتی در حال خواب میفتیم، یه وقت در حال بیداری، نمیتونید بگید کارهایی که در حال خواب انجام میدیم با کاری که در بیداری انجام میدیم یک نواخته. چرا؟ چون ما حالمون یک نواخت نیست، ولی فاعلی که اوصافش براش ثابته، فاعلی که اوصافش براش ثابته و تغییر حال درش نیست، اگر فعلی رو بلکه افعالی رو متقن انجام داده باشه، دلیل برای این میشه که بقیه افعالش هم متقن انجام داده. با توجه به اینکه احوالش ثابت است، اصلا احوال نداره، یه حال بیشتر نداره، احوال نداره، احوالش ثابت است، اوصافش ثابت است، تغییر حالی در اون نیست. با توجه به این اگر یه فعلش رو متقن انجام بده، تا چه برسه که افعال کثیره رو متقن انجام بده، معلوم میشه بقیه افعالش هم متقنه. اینا دیگه پیش ما ثابته، بود معلوم فقط بس در علم خدا داری
استدلال ناقصه،
بقیهشو میدونی
استدلال ناقصه دیگه. یعنی با این ما فقط میتونه علم خدا رو اثبات کنه، اما اینکه حالا علم رو خدا در همه افعالش به کار برده نمیتونیم واقعا.
ببینید، میشه شما بگید، میشه شما بگید که در یه افعالی شخصی، حالا این خدا رو مورد بحث قرار ندید، میشه یه شخصی کاری رو متقن انجام بده و بدونیم که تعمدن داره متقن انجام میده، بعد بقیه کارش بگیم هیچ، بقیه کارش بگیم چشاشو بسته انجام داده،
یکیش خراب باشه، چرا نمیشه؟
این در مثل ما عرض کردم که ما
پس این استدلال شما از خارج به استدلال اضافه میکنید.
نه، ما استدلال ما در مورد خدا است،
استدلال ناقصه،
استدلال ما در مورد خدا
فقط علم اثبات میکنه، ولی اینکه حالا علم من... علم هو رو مثلا بخواید با این استدلال درست کنید درست نمیشه.
آخه ما میخواهیم یه فاعل ناشناخته که هیچی ازش نمیدونیم ثابت کنیم، یا میخوام در مورد خدا حرف بزنیم؟ شما میگید که ما در مورد یه موجودی میخوام حرف بزنیم که فقط علمش رو میخوام ثابت کنیم، هیچ شناختی به صورت خودش نداریم. این که نیست، ما در مورد خدا داریم صحبت میکنیم، خدایی که تغییر نمیکنه، خدایی که تغییر نمیکنه، خدایی که فاعل کله، خدایی اینا رو میدونیم دیگه.
ما از کجا میدونیم؟ ما الان آدم کمونیستی هستیم، هیچ هم نمیدونیم
اصلا. خب اون وقت با یه دلیل دیگه خدا رو ثابت میکنیم. در بحث علم ناقص نیست،
فقط علم رو اثبات میکنه، ولی این
خب علم ما مگه میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام علم رو اثبات کنیم دیگه.
خب هم علم کافیه، ولی این داره حکمت رو اثبات میکنه که این علم در همه افعالش به کار گرفته. ما میگیم نه، یکی ممکنه عالم باشه در بعضی افعالش رو علم به کار، بعضی هم به کار نگیره، که خیلی زیاد هم هست.
بحث حکمت نداریم ما، بحث علم داریم.
کلمه علم نه الان میشه بحث حکمت،
همون
ما میخوام ایشون در خارج شده
و این لم نعلم اون تدبیر را، ولی ثابت می شود که خداوند عالم به کل هست.
خدا عالم هست.
الان بحث ما فقط در علم خداست. البته وقتی علم خدا رو ثابت کنیم حکمتش هم ثابت میشه.
از کجا؟
چون علم یعنی علم به ذات، حکمت یعنی، حکمت یعنی علم به ذات، صفات، افعال. علم به ذات رو که از این علم و افعال استفاده میکنیم، علم به صفات هم از باب این که این ذاتن ثابت میشه. الان هر سه علم ثابت میشه و حکمت درست میشه. همین اندازه که من علم به ما عدا درست کنم، همین اندازه که من علم به ما عدا درست کنم، علم به ذات هم درست میشه، علم به صفات هم درست میشه و حکمت در باب نظر تمام میشه. حکمت در باب عمل اصلا مورد بحث ما نیست. شما رفتین سراغ حکمت در باب عمل.
همش بحث اعمالش دارید
جستجو
میکنید. دارید کار میکنید.
حکمت در باب عمل یعنی هر چیزی رو به جای خود نهاده. حکمت در باب نظر یعنی عالم به خداوند. ما رو هم که میگن حکیم یعنی علم به خدا داریم، علم به اوصاف خدا داریم، علم به افعال خدا داریم. این میشه حکمت. در مورد ما حکمت معناش همینه. شخص حکیم یعنی عالم به این سه. یه حکیم هم داریم در باب عمل که هر چیزی رو به جای خود می نهد. اون الان مورد بحث ما نیست. حکمت در باب نظر همین علمی که ما داریم ثابت می کنیم.
پس ما قبول داریم که این تیکری که گفته خارج از بحثه و علم نه علم و این خارج از بحث ماست.
چرا خارج از
بحثه؟ ما قبول داریم.
شما چی رو بگردن؟ چی رو بگردن من می زید؟ من قبول ندارم ادعای خلاف اینه دارم.
ما فقط می خواهیم بگیم خداوند علم دارد. چرا علم میگه همینا که ببینید این آدم عالمیه؟ خب بله قبول، اما حالا این علمش رو در افعالش هم و همه افعالش دخالت داده میگیم نه،
ما نمیخوام اثبات کنیم. ببین ما نمیخوام اثبات کنیم خدا علم دارد. ما میخوام اثبات کنیم که خدا همه افعالش علم داره. دلیلمون هم همینه که چند علمش رو به بعض افعالش ثابت کردیم با توجه به اینکه خداست.
خدا اضافه میکنه
با توجه به این که خداست. ولی خب این اضافه میکنیم. ببینید شما من نمیدونم چطوری حرف میزنید. ایشون بحثش در علمه.
شما اضافه میکنید از خودتون. این استدلال اینو نداره. ما دارم همین میگم.
آخه شما چرا اینو توجه نمیکنید؟ خب این بحثش در علمه، بحثش در چیزای دیگه نیست. نمیخواد ثابت کنه که خدا تغییر حال داره یا نه. اصلا بحثش در اون نیست. اینو مفروغ عن گرفته. خدایی که تغییر حال نداره عالمه. علمش که با همین دلیل میشه اثبات کرد. شما میخواهید یک موجود ناشناخته رو همه چیش الان اثبات کنید با همین دلیل؟ نمیشه. خب ما که نمیخوام این کارو بکنم.
من میگم شما بیشتر از اینکه دلیل میگه چیزی نگو، فقط بگو بله ما مثلا خدا من عالم همین دیگه. این اضافاتش نگو دیگه، چون از این بیرون نمیاد. ما ندارم همین میگم اضافات بیرون.
خب شما ناقص دارید میگید، یعنی یه چیزی رو که باید اضافه کنید اضافه نمیکنید.
مثلا اگر از راه
اتقان
علم وارد نشیم،
اتقان فعل
همین برعکس شده. اگر از راه اتقان خود علم که خدا علمش متقن وارد نشیم، این طرف نمیشه اثبات پیدا. خاطر همین که مثلا این عالم که الان ما میبینیم همه نظمی که درش هست با چیز دیگه که مقایسه نمی کنیم که بفهمیم اون اتقانش بیشتره یا این اتقانش بیشتره.
اتقان بیشتر کمتر لازم نداریم. هر دو متقنه.
احکام یعنی چی؟ اتقان یعنی چی؟
یعنی محکم، یعنی متقن.
از اینم ممکن نباشه دیگه، درست؟
نه، اینو قبلا بحث کردیم. اینو قبلا بحث کردیم. بهتر از این درست بهتر از این ممکن نباشه رو قبول نکردیم. به صورت موجبه جزئیه بحث کردیم. یادتون هست دیگه، ما قبلا گفتیم اینا رو. صفحه 122 در صفحه 124 صفحه 128 در صفحه 122 گفت مراد این از احکام چیه؟ توضیح دادیم؟ اینجا بیان کردیم؟
خلالی باید درش نباشه دیگه. این در صورتی که باز میگم ما بتونیم این کل این عالم رو با یه عالم دیگه غیر از این عالم مقایسه کنیم، بگیم هیچ خلالی ولی اون موجب جزئی که شما میفهمید هیچ خلالی در این نیست. به خاطر همین میگم اگه اون از راه دلیل فلاسفه نیاییم این دلیل مشکل داره.
این دلیل مال فلاسفه است. خیلی بهش بی‌توجهی نکنید. اگه به فلسفه اعتقاد دارید. این دلیل مال فلاسفه هم هست. مال متکلمین هم هست. اگر سبقه متکلمین روش بخوره زود مقابله میکنید. سبقه فلاسفه روش بخوره قبول میکنید. دلیل محکمیه.
تبیین خود همین دلیل محکم. ما سریع رفتی سراغ اتقان علم. از راه اتقان علم به
من اتقان علم مثلا بس نکنم. اتقان فعل بس کردم. مثلا به اتقان علم کنه
داشته
بحث در اتقان فعل بود. مثلا اتقان علم نبود، ما اصل علم و نتیجه گرفتیم، مثلا اتقان علم و نتیجه نبود.
فرمودید که علم وقتی علم خداست و علمش علم کاملی و علمش علم فعلیه، از این پی میبریم که اثر او هم متقن هست. اگه یادتون باشه اول همین تبیین این بحث اتقان داره وارد دلیل حکما که خواستیم بشیم، از اونجا اینجوری وارد شد دیگه. آقای نجیبی هم بهش قول کرد، شما تبیینتون از اونجا اینجوری شد.
نه اونجا که این بحث نبود، چه فراموش کردی، اونجا این بحث نبود، بحثمون در اتقان سن بود. گفتیم اتقان سن اون چه میخواد ثابت کنه از طریق علم میگوید وارد میشه در اتقان سن.
علم که علم علم فعلیه و علم کامله، پس سنش هم متقن.
کلام ابن سینا بود، در کلام ابن سینا گفتیم که علم خداوند، خداوند چون عالم است و علم به نظام خیر دارد، پس اون چه که ساخت خیره.
همین عرض میکنم، اینجوری درسته، اینجوری که از راه علم بیایم بگیم علم چون علم خداست و علم کاملیه و علمش فعلیه، خب این نظام صنع کامله یا متقنه. ولی اگه از راه اینها بخوایم پی ببریم میشه اشکال کنن، چنان که کردن، میگن شما این عالم رو داری میبینی، نظم و اتقانش رو داری میگی، مگه عالم دیگه دیدی که باش مقایسه کنی بگی این اتقان؟
مگر نظم مقایسه ای ما میخوام درست کنیم؟ ما میخوام نظم درست کنیم،
نظم درست کنیم.
حالا بهتر از این عالم
بهتری باشه،
بهتر باشه،
خب
بهتر باشه، نظم این به هم میخوره؟ یعنی اگر بهتر، یعنی اگر بهتر از این فعل من داشت انجام میشد ولی من به این فعلم آگاه بودم، کافی نیست؟ من میخوام ثابت کنم خدا به فعلش آگاهه، اما این که حالا بهتر از اینم میشد، خب بهتر از اینم ممکنه میشد، اما این فعلی که الان ساده شده با آگاهی ساده شده، اصلا کاری نداریم به مقایسه.
خب مفاد همون احکام و اتقان جواب بهترین بچه بودن
اونه که قبلا بحث کردیم، معنیش این نیست، من اتقان این نیست که هیچ خلالی داشت نیست، ولی این شرور شما تو عالم نمیدید.
شرور که توجیه
دارم علایه، حالا این شرور هست در عالم، این دلیل میشه برای این که من کل بچه این عالم خیر نیست، من کل بچه لااقل در این مقایسه، در مقایسه شر پیدا میشه، ولی در کل نظام شری نیست، ولی در مقایسه شر پیدا میشه. خب نمیشد خداوند یه عالم بیافرینه که در مقایسه شر پیدا نشه؟ چرا؟ میشد و آفرید. الان آیا نسبت به او عالم بود، نسبت به این عالم نیست؟ این ببین اینجوری بحث نکنیم، اینطوری بگیم، بگیم خداوند نظمی در این عالم داد و این نظم دلیل بر علم است، اتقانی در این عالم داشت، حالا نسبت به عالم دیگر این یه خورده پایین تره باشه، آیا خود همین عالم با همین نظمی که دارد دلیل علم فاعلش نیست؟ حالا یه عالم بالاتر اگر بود اونم دلیل بود، اینم دلیله. آخه یه وقتی عالم در هم بر هم آفریده شده میگیم فاعلش عالم نبوده، هر چی در دستش در رفته انجام داده، اما وقتی داریم میبینیم همه امور سر جای خودشه میفهمیم فاعل عالم بوده، ولو بهتر از این میتونسته به نکرده. موشه نمیخوام بگیم
ما اگر از استقلال میخوای بری، استقلال ناقص علم نمیاری.
ببین در این یه استقلال اشکال دیگه است، یه اشکال دیگه، اشکال ایشون من جواب دادم، اشکال شما رو جواب دادم. استقلال چرا کافی نیست با توجه به اینکه خدا تغییر نمی کنه؟ شما خب باید اضافه کنیم. شما ببینید آخر من این، شما چرا به این کلام من توجه نمی کنید؟ شما میخواد یه موجودی رو عالم کنید که هیچ صفتی از صفاتش رو قبول ندارید، میخواد این کار رو بکنی یا میخواد خدا رو روشن کنی که عالمه؟ شما میگید من یه موجود رو میخوام عالم کنم که هیچ صفتی از صفاتش مشخص نیست، تو این دلیل توقع دارید همه صفتها رو ثابت کنیم تا بالاخره علم هم ثابت بشه؟ نه، ما با توجه به تمام اوصاف داریم علم ثابت میکنیم، یعنی با توجه به اینکه خدا تغییر نمیکنه داریم علم ثابت میکنیم. خب یه فاعلی که تبدل حالت نداره اگر یه کارش رو متقن انجام داده باشه بقیهش هم همینطوره.
کجا اثبات که اعتقاد به حالت نداره؟ ما
هر جای اثبات کنیم، هر جای اثبات
کنیم. علم کامل یعنی چی؟ علم کامل اشتباه میکنه، ما علم کامل با استقرار دست نمیاد.
اینجوری فکر کنی، اینجوری اگه بخوان فکر کنی،
خب آجا میگه باید تمام اثبات کامل باشه. چی گفته؟
فظهر ان الاستدلال، ببینید بحث رو ادامه بدیم بیفایده است. فظهر ان الاستدلال، شما اینطوری میخواد فکر کنید بعد همه ی افکار گذشته ها رو پوش بدیم.
شما همیشه توی چهار تا طلبه که کنارتون نیستین، اما آدمایی هستن که اشکال دارن تو دانشگاه، تو اساتید دانشمندا، اونا رو که نمیتونیم سن بگی حالا با فلسفه شما مخالفی، بعد باش اثبات بکنید.
بله،
این دلیل
اثبات نمیکنه. این دلیل چی رو اثبات نمیکنه؟ نه، این دلیل چی رو اثبات نمیکنه؟
اثبات نمیکنه که
علم رو اثبات نمیکنه.
بله، علم
یا تغییر رو یا عدم تغییر رو
استقرار مدید با این میگه اما استقرار کرده. یه جایی رو گفت افلاک، گفت کی گفت حالا اینجا تدبیر هست. میگه خب خلاص شما کل عالم هستی نسبت به اینجا چی اصلا؟ یعنی یک جزء از کل عالم هستی نمیشه کره که ما داریم میبینیمش. چجوری میتونه بقیه رو با استقرار اثبات کنه؟
اگر کسی دلیل نزید. اگر کسی استدلال برای علم بخواد، برای علم خدا بخواد، این کافیه. استدلال برای علم خدا و عدم تغییر خدا بخواد، خب اون باید اضافه کنیم یه چیزی.
ما تو کل جهان هستی نمیدونیم
حالا به شب قول شما میگید یه نفر که از راه رسیده اسلام قبول نداره، هیچی رو قبول نداره، برای او چطوری اینو اثبات کنیم؟ خب برای اون اول خدا رو اثبات میکنیم، عدم تغییر حالش هم اثبات میکنیم، بعد علم خدا رو با این دلیل اثبات میکنیم. نمیتونیم با یه دلیل همه چی رو اثبات کنیم. کسی که از راه رسیده هیچی رو قبول نداره، اول یه چیزایی که مقدمه است برش استدلال میکنیم، قبولش به قبولش میدیم، بعدا میام سراغ علم. در هر جای همینطوره، در همین. آخه ببینید شما دارین حرفتون تکرار میکنیم، منم تحمل نمیکنم. شما هی میگید این ناقصه، در باب علم ناقص نیست. بله، برای اثبات یه موجودی که هیچ صفتش معلوم نیست این ناقصه، ولی در باب علم ناقص نیست و مراد ما اثبات علم خداست، نه مراد ما اثبات بقیه اوصاف. این در اثبات علم دلیل کاملی. در حال ناقصه، شما میگید ناقصه، ناقصه یعنی برای اینکه تمام صفات خدا را ثابت کنه کارایی نداره. خب درست، ما ممکن نخواستیم تمام صفات خدا را ثابت کنیم، ما فقط خواستیم علمش را ثابت کنیم. نه علم برای من و شما ثابت کنه، علم برای خدا خواستیم ثابت کنه. پس اوناش مفروغه انهه. بله، کسی اگر وارد نباشه، کسی که اون صفات قبول نداشته باشه، اول باید اون صفات برش اثبات کنیم، بعد اون میاسه. دلیل در بحث خودش و در خواسته خودش که اثبات علم کامله. چرا؟
همین نقطه هم که فرمودید توی این کتاب های فلسفه دین هم خیلی رو مطرح میشه. این اشکال میگرم به علم مطلق الهی، میگن شاید نظم موجود در دنیا بهترین نظم نباشد. خب تو این رو مطرح کرد، بعدش صحبت شد، جوابش رو
دادیم. صفحه 122 جواب شد.
نه قبول ندارم که نظم باید مطلق بهترین نظم، اصلا محکم متکلم قبول ندارم، محکم هستم.
کافیست نظم، لازم نیست بهترین نظم. نظم کافیست که دلیل علمه، بهترینش لازم نیست. احسن الخالقین، این همه قبول داریم. دلیل علم چیه؟ صرف نظم کافیه، لازم نیست بهترین باشه. اگر اگر فاعل کارش درسته و متقنه، معلوم میشه عالم بوده. بهتر از اینم درست میشد عالم بود، اینم درست.
خدا انجام نده، پس خدا یه نقص توش هست دیگه،
علمش نیست. حالا بگید نقص هست یا نیست،
بهتر از این میشده و خداوند هیچ مانعی هم نبوده و انجام نده، پس خدا یه نقص توش.
حالا ما به اون کار نداریم، بهتر از این میشده خدا انجام نداده، ولی همینی که انجام داده دلیل علمش هست یا نیست؟ ما در سطح اثبات علمی بقیش کار نداریم. تو هر بحثی همون بحثو باید متوجه کنیم. بعد بقیه مباحث به عنوان مقدمه.
این علم کامل، ای بگی علم فعل جمله، ما این قبوله. علم کامل که میگه نه استدلال نمیرسونه.
ان هذا التدبير مسبب العلم کاملا به همین افلاک، نه علم کاملا به کل شی. توجیه نیست دیگه، همینه. آخه شما عبارت رو بعد میدین خراب میکنید، بعد به من میگین توجیه میکنید. عبارت سریع در اینه ان هازت تدبیر، هازت تدبیر این تدبیری که در که معلوم است لنا مسببون علم کامل به همینه که برای ما معلوم است و دل بر بقیه، یعنی اینی که برای ما معلومه علم کامل بش هست و این دل بر این که بر بقیه هم علم کامل هست. این علم کامل یعنی علم کامل به همین اموری که گفتیم و این دلیل میشه بر علم کامل به اموری که نگفتیم. فظهر ان الاستدلال به هذا الوجه، فظهر ان الاستدلال به هذا الوجه غیر مختص بالمتکلمین. فظهر یعنی با این توضیحاتی که ابن سینا داد که ما هم تکمیلش کردیم، ایشون در یه مخلوقات خاصی توجه کرد و علمو در اونجا اثبات کرد و آخر سر گفت در همه جا این علم هست، نه فقط در همین چند نمونهی که من گفتم. با کلام ایشون روشن شد که این استدلال اتقان فعل رو فلاسفه هم قبول دارن، حکما قبول دارن، اختصاص متکلمین نداره، بلکه فلاسفه بهتر از متکلمین بیان کردن. فظهره که استدلال به هذا الوجه، همین وجهی که ما به متکلمین نسبت دادیم، مختص متکلمین نیست، بل هو اعراب الحکما، نسبت به حکما مناسب تره، زیرا وجوه احکام و اتقان من التدابیر، من التدابیر بیان وجوه راه های احکام و اتقان، من التدابیر کلیه و المنافع جزئیه، که تدبیر کلی در امور بود و منافع جزئی هم در بین مصادیق این کلیات بود. این بیان اتقان و احکام این نما ظهرت به حسن سعیهم، این وجوه احکام و اتقان یعنی راه هایی که برای بیان احکام و اتقان داشتیم که عبارت از بیان تدابیر کلیه خدا و منافع جزئیه در بین خلائق بود. این نما ظهرت این وجوه به حسن سعی حکما و شدت اعتناع حکما. پس اینها بهتر از متکلمین مطلب رو بیان کردن، بنابراین استدلال متکلمین استدلال اونها هم هست. کمالا اخفاء علی متدرب، متدرب یعنی ماهر مسلط فی علومه طبیعیه و ریاضیه. خب تا اینجا فثبت علمه تعالی به افعالهی، علم به ذاتش بعدن بیان میشه که از همینجا استفاده میکنیم، ولی علم به افعالش با این بیان ثابت شد. و انها یعنی و ثبت ان این افعال صادرتون انه تعالی، در حالی که او عالم به مصالح افعال و منافع افعال بود. اگر عالم به مصالح و منافع افعال بود حتما عالم به خود افعال هم بوده، عالم به افعال بود، عالم به مصالح افعال و منافع افعال بود، نتیجتا عالم به کل ما ادا بود، عالم به کل ما سوا بود. فرق بین مصالح و منافع روشنه. مصالح اون اموری هستند که منشأ این فعل میشند، یعنی منشأ میشند که فاعل به سمت این فعل بره، به تعبیر ما علت قائی قبل از فعلند که محرک فاعلند. منافع اون فوایدی است که بر این فعل بعد از انجام مترتب میشه. به تعبیر بهتر، تعبیر یعنی فلسفی، مصالح اون علت قایی هند و منافع قایت هند. فرض کنید که نجاری که میخواد این تخت رو بسازه، اول منافع این تخت و مصالح این تخت رو تصور میکنه، تحریک میشه، این تخت رو میسازه، بعدن اون مصالح و منافع بر این تخت مترتب میشوند. پس یه علت قایی داریم که محرک فاعل شد به سمت فعل، یه قایت داریم که مترتب شد بر فعل. مصالح همونایی هستن که منشأ پیدایش فعل میشن، منافع اونهایی هستن که بعد از پیدایش فعل بر فعل مترتب میشن.
قایت و اون چیز قایت و موجود حقیقی میگیرن،
قایت و موجود خارجی
میگیرن، قایت و نهایی میگیرن، هدف نهایی میشه قایت، هدف بینی میشه منافع، هدف که در بین متوجه. مثلا یه کسی مثلا میخواد بره یه یه جایی مثلا در بین مثلا میخواد تهران مثلا در بین از بعضی از مناظر استفاده میکنه، میشه منفعت تهران، میشه قایت اون حالا تصور تهران رو اون میشه اجازه قایت، یعنی قایت رو هدف نهایی میگیره، منافع رو هدف میگانی میگیره.
کجا این داره؟ آخرین فصل مقاله شیش شفا چقدر وقت پیش خوندیدش یاد از اون رفته؟
آقا اینه بخوندی همینه بین قایت و منفعت فرق هست،
همین دیگه حرفای شما الان توی آخرین فصل مقاله شیش شفا هست.
مصطفی ببخشید، مصلحت و منفعت رو اینطور تعریف کنیم، بگیم یکیشون وجود ذهنی قایت هست، یکیشون وجود خارجی قایت صدیده؟
نه، قایت به وجود ذهنی، قایت به وجود خارجی، هر دو قایته. نگید وجود ذهنی و وجود خارجی، بگید قایت به وجود ذهنی و قایت به وجود خارجی، که هر دو قایته منتها با دو وجود، یکی وجود ذهنی. بعضی اینطوری میگن، بعضی نمیگن به وجود ذهنی و وجود خارجی، میگن قایت به ماهیته، میشه علت قایی، به وجوده یعنی به وجود خارجی میشه قایت. فرق می‌ذارن بین ماهیت و وجود، بعضی فرق می‌ذارن بین وجود ذهنی و وجود خارجی.
فایده هم که
منفعت، فایده با منفعت بله دیگه ظاهرا یکی. مصالحی که خدا رعایت میکنه، مصالح موجودی نیست که خدا تابع اونها باشه، خودش این مصلحت رو جلب میکنه، خودش مصلحت رو جلب میکنه، فعل تابع مصلحت میشه، نه فاعل تابع مصلحت بشه، فاعل جائل مصلحته در این جاها، ولی در جاهای عادی ممکنه مصلحتی باشه، ما به پیروی از اون مصالح و به طبیعت از اون مصالح فعلی انجام، ولی در باره خداوند، خداوند خودش مصلحت رو ایجاد میکنه، نه که تابع مصلحتی باشد که وجود دارد، بلکه مصلحت رو ایجاد میکنه و فعلش تابع مصلحت قرار میده، پس فعل در اونجا هم منشأش مصلحته. یعنی خداوند عالم است به مصالح، از این علم مصالح افعالی که این مصالح رو در بر دارن صادر میشوند، منتها یه فرقی باید بین تکوینی و شرعی بذاریم. در شرعیات اونجایی که به من دستور میده این کار انجام بده، مصلحت منشأ امر میشه، اگه من فعل انجام بدم اون مصلحت عایدم میشه، اگه فعل انجام ندم مصلحت عاید نمیشه. در تکوینیات اینطور نیست، در تکوینیات حتما اون مصلحت یا اون منفعت مترتب میشه چون فعل انجام میشه، در تشریعات نه، ولی بالاخره همون مصلحتی که این نماز داشته اگر من انجام بدم همون مصلحت برام پیش میاد. مصلحت چی بوده؟ نهی عن فحشاء و منکر. وقتی من نماز میخونم نهی عن فحشاء و منکر حاصل میشه برام، پس همون مصلحت میشه فایده برام، میشه منفعت برام، یه چیز دیگری نیست. اون تا اون منشأه، این ما میگیم ناشه فنقی، بعضی ها نقض کردن بر این استدلال، نقضشون اینه که بعضی نقص شده اینجا رو میفهمید فخر رازی در اربعین، شاید حالا قبل فخر رازی هم کسی گفته باشه، چون این نقص به ذهن میرسه. گفتن که حیواناتی هستند که کار مدخل انجام میدن و عالم هم نیستن، مثلا زنبور عسل رو ملاحظه میکنید که خانه هایی که برای خودش میسازه چنان متقن است که مهندسین در که این فعل متحیرند. یا عنکبوت اون بیتی که برای خودش میسازه اونم یه نحوه خاصی است که بشر رو متحیر میکنه. دو موجودی که عالم به فعلشون نیستند میبینیم که فعلشون متقنه، پس اتقان رو نمیشه دلیل بر علم گرفت، چون در اینجا داریم میبینیم اتقان هست ولی علم فاعل نیست. این توجه میکنید این اشکال بر کبرای استدلاله، نمیخواد بگه علم خدا متقن نیست، میخواد بگه اتقان دلیل علم نیست، چون کبرا این بود هر فعلی که متقن باشه فاعلش عالمه. الان ما داریم بر این کبرا اشکال میکنیم، یعنی میگیم که زنبور عسل عنکبوت فعلشون متقن هست ولی عالم نیستند فعلشون. پس این کبرا که میگوید هر فاعلی که فعلش متقن است عالم است به فعلش، این کبرا تمام نیست. البته ما در جای خودش ادعا کردیم که این کبرا بدیهیه، برای بدیهی نمیشه اشکال کرد، ولی خب حالا این گوینده داره اشکال میکنه، یا باید در بداهت کبرا شک کنیم یا این اشکال رو دفع کنیم. این اشکالشون دفع میکنه، میگه کی گفته زنبور عسل عالم نیست یا عنکبوت عالم نیست؟ خداوند به اینها علم داده در همین حد، در همین حدی که فعلشون انجام بگیره بهشون علم داده، ولی علوم دیگر نداره، ولی اینو به خدا بهشون داده، الهام کرده بهشون، در غریزه شون نهاده. در غریزه نهادن یعنی تعلیم، تعلیم تکوینی. ما نباید فکر کنیم که حالا چون ما که علم این امور بهمون داده نشده از عهده این امور بر نمی آییم، اون حیوانم که علمش بهش داده شده از عهده بر نمی آید و وقتی از عهده بر بیاد شک کنیم که آیا عالمه یا نه. ما خودمون نیم نباید معیار قرار بدیم، این علم خداوند به ما نداده باید کسب کنیم، ولی به این زنبور عسل یا به این عنکبوت تکوینن و جبلیان داده و الهام یه امریست رائج که در بین انسان ها به بعضی الهام میشه و بعضی نمیشه. در حیوان هم ممکنه به حیوان الهام بشه به این حیوان نشه، یا به انسان الهام نشه. بعد شروع میکنه به تأیید از قول ابن سینا که اون هم قائل به الهاماته، بعد میرسه به قول بعضی ها که قائل به رب النوع هست، که در واقع کار این موجود رو رب النوعش داره انجام میده. حالا اصلا احتیاج به رب النوع نداریم، به طور کلی تمام حکما این رو میکنن که ما فاعل به تسخیر داریم، فاعل به تسخیر یعنی فاعلی که مسخر فاعل بالاتره و در واقع کارشو که اون فاعل بالاتر داره انجام میده. تمام این حیوانات مسخر خدا، حالا مسخر رب النوع، بعد مسخر در قبل مسخر خدا، یا اینکه نه حالا اصلا رب النوع رو قبول نمیکنیم، بالاخره همه مسخر خدا هستن. به قول مشام مسخر عقل فعاله. خب عقل فعال که عقلش به این خانه های عنکبوت و زنبور عسل میرسه، او با تسخیر خودش این حیوانات رو به سمت ساختن این چنین خانه هایی سوق میده، یا خدا با تسخیرش. ما فاعل مسخر داریم و که تحت تدبیر اون مسخر داره کار انجام میده. اگر مسخر عالمه، مسخر هم میشه عالم باشه با قریزه. پس این که شما گفتید حیوانات غیر عالم کار عالمانه انجام میدن، کار متقن انجام میدن ولی عالم نیستن، اشتباه کردید، اونا هم عالم هستن، منطقه عالم در حد همین ساختن این خانه ها. این کل اشکال جواب بود که من از رو تون بخونم. فاینقیل دلیل کن بنقوزون، دلیل شما عرض کردیم این کبرای دلیل شما نقض میشه به ما به چیزی که به فعلی که قد یستر از حیوانات عجمه، یعنی حیوانات گنگ، حیواناتی که ناطق نیستند، متفکر نیستند، در نتیجه عالم نیستند. عجم جمع عجمه، عجم یعنی غیر ناطق، نه عجم یعنی بی زبان، یعنی در مقابل حیوان ناطقه دیگه. حیوانات عجم در مقابل حیوانات ناطقه. حیوان ناطق که انسان تعقل میکنه، این حیوانات عجم که در مقابل انسان تعقل نمیکنه. قدیست به ما قدیست رو من الحیوانات العجم من الافعال المحکمت المتقنه، من الاحکام من الافعال المحکمت المتقنه، بیان برای ما یا ما قدیست رو. ویرگول بعد از محکمه، بین محکمه متقنه ویرگول گذاشته درست نیست. فی ترتیب مساکنه ها متعلق به یستره، افعال محکمه ای که صادر می شود در ترتیب مساکن، متعلق به محکمه هم بگیرید شاید بد نباشه. محکم است در ترتیب، ولی خب نه، همون اول بهتر بود. فی ترتیب مساکن ها و تدبیر معایش ها، یعنی مساکنشون رو طوری ترتیب میدهند که محکم است، متقن است، و معایش ها یعنی زندگی ظاهری خودشون رو تدبیر میکنن. کمال کثیر من الوحوش و الطیور علام هو فی الکتب مستور و فی ما بین الناس مشهور، در کتب نوشتن بین مردم مشهوره که وحوش و طیور یه کارایی میکنن که معلومه به فعلشون، که معلومه فعلشون متقنه، در حالی که اونا به فعلشون عالم نیستن. این در حالی که اونها به فعلشون عالم نیستن رو ما منکریم. این معترض داره فرض میکنه که اونها عالم به فعلشون نیستن و ما معتقدیم که عالمه. شما ملاحظه کنید در بعضی جاها، مثلا یه پلنگی که میخواد شکار بکنه، پیداست داره نقشه میکشه برای گرفتن این شکار و این عالمه که داره نقشه میکشه. بی علم که این کار نمی کنه، منطقه علم غریزی. وحوش طیور همه شون همینطوره. یا مثلا میبینید برای فرار از دست شکارچی یه تدابیر این حیوان میاندیشه برای فرار کردن. بله علم کسبی نداره، ولی علم غریزی داره. نمیشه این رو به علم گرفت.
در واقع طرف گفتم اخرا اینها مثلا معادله سه مشهوری نمیتونن حل بکنن، پس عالم نیستن. اونجوری اومد.
بله دیگه، حالا فکر کرده اینو جمع ده. و کف ها فی ذلک کافیست. این قیل میگه ها، این قیل میگه کف ها فی ذلک، یعنی در ادعای ما در این که میگوییم افعال محکمه از این حیوانات بی علم صادر میشود، کافیست ما یفعل النحل زنبور عسل من البیوت المسدسات. بیت هم شیشگوش میسازه. این دوتا امتیاز داره، یکی وسیع تر از همه اشکال بجز دایره، از همه اشکال بجز دایره وسیع تر. مثلث، مربع، مخمس از همشون وسیع‌تر اینه، مسدسه. البته مسبع، مسمن، معشر اینا وسیع‌ترن، چون هر چی که گوشه بازتر بشه شکل وسیع‌تر میشه تا برسه به دایره که دیگه وسیع‌ترینه، چون دیگه گوشه نداره. این گوشه‌هایی که شش گوش داره شما در هفت گوش میبینید که خود وسیع ترش میکنید، در ده گوشه وسیع ترش میکنید، همینطور توی دایره از همه وسیع تر میشه. پس این شش گوش از بقیه اشکال وسیع تر است به جز دایره، و در دایره محضوری است که در این شش گوش نیست. دایره ها را کنار هم بچینید وسطش باز میمونه، وسطشون یه مربع میشه قرار. چهار تا دایره کنار هم بچینید، وسطشون یه مربع ناصاف واقع میشود. ولی شش گوشه رو که کنار هم بچینید وسط پره، خالی نیست. این امتیاز مال شش گوشه هست که مال دایره نیست. پس شش گوشه یعنی مسدس نسبت به تمام اشکال امتیاز داره، نسبت به بعضی از جهت اوسع بودن امتیاز داره، نسبت به بعضی ها از جهت این که جای خالی نمیذاره امتیاز داره، پس نسبت به تمام اشکال امتیاز داره و این شکل ممتاز رو زنبور عسل انتخاب کرده و باش خانه میسازه، یعنی بالاترین فعله در خانه سازی، ولی زنبور بهش حالم نیست. و کف آفیزاده که مایف الان نه من البیوت المسدساتی که مساوی هند، تساویشون هم مهمه که من تساوی توضیح ندادم، تساویشون هم مهمه، همه با هم مساوی هم. و مساوی بودنشون هم بلا مسترتن ولا فرجار، نه خطکشی دارن نه پرگاری دارن، با وجود این ببینید مساوی خلق میکنن. ما ها خطکش میذاریم با پرگار استفاده میکنیم تا دو تا شکل مساوی بکشیم، اونا بدون هیچ وسیله ای دو تا مسدس مساوی میسازن. پس خود همین تساوی دلیل بر اتقان فعله. علاوه بر این انتخاب مسدس که بالاترین شکل خودش هم دلیل بر اتقانه، و اختیارها یعنی اختیار النحل المسدس اینم عطفه بر ما یفعل النحل کفا فی ذلک ما یفعل النحل من البیوت المسدسات و اختیارها، و اختیارها عطفه بر ما یفعل، اختیار کردن این زنبور عسل مسدسی رو که بر غیر دائره این امتیاز دارد که اوسع است از مثلث مربع و مخمس، از این ستا اوسعه، از مسبع و مسمن و اینها اوسع نیست، از دائره هم اوسع نیست. پس نسبت به اون اشکال به لحاظ وسعت امتیاز ندارد، اما از جهت دیگری نسبت به اون اشکال امتیاز دارد و اون جهت اینه ولا یقع بین المسدسات فرجون کما یقع بین المدورات و ماسبه ها من المزلات، بین مسدسات فرج و شکافی واقع نمیشه چنانچه بین مدورات یعنی بین دایره ها واقع میشه و ماسبه های مدورات که عبارت از مزلات هن بین اونها فاصله پیدا میشه. مثلا در بعضی از مزلات مثلا مثلث رو شما میتونید چنان کنار هم بچینید که بینشون فرجه نباشه، یعنی مثلث ها رو قاعده هاشون رو بذارین زیر، بعد دوباره یه مثلث هایی رو که قاعده هاشون بالا باشه توی فرجه ها جا بدید، مثلث ها رو اگه زیر بذارید بین هر دو مثلث فرجه پیدا میشه که اون فرجه هم خودش یه مثلثه، شما میتونید با یه مثلث دیگه که سرنگونه سر به پایین داره قاعده به بالا داره اون فرجه ها رو فر کنید، به این ترتیب مثلث ها بی فرجه میشن. مربع ها رو که کنار هم بذارید اون هیچ خیلی راحت هست، مربع ها رو کنار هم میذارید ردیف بالا، مربع ها رو کنار هم میذارید همی که میرید بالا، اونا مشکلی ندارند. ولی در مثل مثلا بعضی از مزلات مثلا مخمس هم مشکلی، مخمس مشکل داره، مخمس ظاهرا مشکل داره، حالا باید فکرش کرد مخمس مشکل نداشته باشه مسبع مشکل داره، شاید بعضی از اینا اشکال داشته مشکل داشته باشن، حالا بعضی مزلات لازم نیست مسبع و اینا بگید، مخمس هم ظاهرا مشکل نداره، من اشتباه کردم گفتم مشکل داره، چون به هر مخمسی شما یه مخمس میچسبونید قاعده یکی به قاعده اون میچسبونید، دوباره به قاعده دیگر اون مخمس اول یه مخمس دیگه میچسبونید، این شدنیه که پر بشه فرجه بینشون نباشه. اما اشکال که همشون مخمس و مسدس نیستن، مزلعات زیادی ما داریم که مثلا فرض کنید که مثل زوزنقه، زنقه بینش خالی میمونه، مگه مثلث فر کنه دو تا زنقه رو بذارین کنار هم بینشون خالی میمونه، مگر اون خلا رو با مثلث یا شکل دیگه پر کنه، با خود زنقه نمیشه پرش کرد.
مربع
بله؟ مربع رو میشه کنار هم بچینید خلال فرج نداشته باشه.
نداره
بله عرض میکنم اون نداره، مثلث نداره، مربع نداره، ولی بعضی اشکال مزلات داره. لذا میگه و ماسبه ها میدن مزلات، همه مزلات رو نمیگه. از اگه خود باید دقیق تر من محاسبه کنم، شاید مخمس ها فرج درست کنه، شاید مخمس، مسبه، این همه احتمالا باید بیشتر فکر کرد، نمیدونم. علی حالا ما داریم مخمسی که داریم، مزلعی که پر نکنه، مثل همین زوزنقه که عرض کردم، مگه از شکلهای دیگه استفاده کنید بسطشون رو پر کن. نسبت به اونها هست شدم وسعتش از اونها بیشتر نیست، ولی اونها خلال فرج دارن، این نداره. من دایره رو حساب کردم، احتمالا در اون مزلع و دیگه هم هست. باید بشینیم شکلشو بکشیم تا مشخص بشیم. و هازا لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. هازا یعنی انتخاب و اختیار چنین شکلی را، یا اینکه این شکل اوسه است اولا و از ترکیبش خلل و فرجی لازم نمیاد، ثانیا این مطلب رو لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. هزاق این ماهرها. این هزا رو توجه کنید به کجا اشاره گرفتن، اوسه بودن این شکل و بی خلل و فرج بودن مرکب از این شکل. این رو لا یعرفو الا الهزاق من اهل الهندسه. همش چرا به آخری تنها بزنی؟ بالا اون اوسب بودنه، اوسب بودنش هم هر کسی نمیدونه. چرا نمیخواد؟ برای کی مشخصه؟ برای شما که حاضرید، برای شما که تو این مسئله حاضرید، به افراد عامی بگید، بهش بگید که مسدس اوسعه یا مربع یا دایره. اون اول میگه مسدس چیه، دایره چیه، بعد که حالش کردید تازه باید فکر کنه تا ببینه کدوم اوسعه. فکرم کافی نیست، باید مساحت گیری بکنه، به فکر و به چشم که نمیتونی ببینه، مساحت گیری بکنه میشه جز هزاق. شما خیال میکنید هزاق هندسی که میگی منی یعنی تمام اشکال هندسی رو و قضای هندسی بلده؟ نه، تو این مسئله حاضر. و که از حاله کل انکبوت ین سجو، یعنی می وافد این بیوت را، و تج الله ها صدیجون و لحمتون. صدی یعنی تار، لحمه یعنی پود، که می دونید وقتی که پارچه بافته میشه یه نخ افقی میره یه نخ عمودی میاد، که این افقی ها که روی هم قرار میگیرن به توسط عمودی ها به هم بسته میشن و عمودی ها به توسط افقی ها بسته میشن. یعنی افقی رو که میذارن، پارچه ها رو ملاحظه کنید روشن میشه براتون، یه افقی میذاره، چند تا افقی میذاره، بعد عمودی رو از لای این افقی ها رد میکنه، یکی از عمودی از پشت یه افقی رد میشه، از روی افقی دیگر رد میشه، از پشت افقی سوم رد میشه، از روی افقی چهارم رد میشه، به این ترتیب افقی ها رو میبنده به هم. افقی ها هم عمودی ها رو به همین صورت میبندن، یکی از پشت میره یکی از جلو میره، افقی ها و عمودی ها به هم بسته میشن. در پارچه بافتنش اینطوره دیگه، یکی رو میگن تار، یکی رو میگن پود. عنکبوت این تار و پود رعایت میکنه در ساختن بیتش. اکزال کل عنکبوت یعنی سجو تلکل بیوت را، تلکل بیوت یعنی بیوت مسدسه رو، یا تلکل بیوت یعنی بیوت خودش رو، بیوت خودش رو، چون لازم نیست مسدس باشه، شاید هم مسدس باشه، اینم با دقت کرد، تلکل بیوت یعنی بیوت مسدسه رو. منطقه و تجعل لها صدیون و لحمتون، تار و پود براش قرار میده، الا تناسب هندسی، اونم با نسبت هندسی، یعنی فواصل رو که ملاحظه کنید میبینید که رعایت تناسب شده، رعایت تناسب شده. در پارچه این تار و پود به هم میچسبند، در تار عنکبوت به هم نمیچسبند، چنان قرار میگیرن که وسطشون یه دونه سطح فاصله میشه، سطح خالی. وقتی یه با تناسب هندسی هم ساخته میشه، یه جاهایی خودش میخواد ساکن بشه یه ذره وسیع‌تر درست میکنه، اونجایی که میخواد شکار کنه تار و پودش رو تنگ میکنه که موجود وقتی میفته دیگه نتونه بپیره. اونجا هم که تنگ میکنه علا تناسب هندسیه، اونجا هم که وسیع خلق میکنه اونم همینطور. بلا آلته هیچ وسیله به کار نمیگیره. ما انحال، خب ما انحال لیست من اول العلم، این رو میتونید به هر دو مربوط کنید، هم به عنکبوت هم به نحل. اینها از اول العلم نیستند، در این حال این کارهای متقن رو انجام میدن، پس کار متقن کردن دلیل بر عالم بودن نیست. این اشکال مستشکل بود. جوابم بخونم، چیزی نیست جواب، جواب از خارج از کردم. قلنا لا نسلم ان این حیوانات لیست من ذوی العلم مطلقا، بله ذوی العلم نیستند، یعنی عالم به همه چیز نیستند، مثل انسان نیستند که بالقوه عالم به همه چیزه، اونا عالم نیستند، ولی نسبت به کار خودشون عالمند، به همین کافیه، چون کار خودشونه دارن متقن درست میکنن، پس عالم به کار خودشونن. نسبت به بقیه امور جاهلن، خب نسبت به بقیه امورم که فعلی ندارن. این لیست من ذوی العلم مطلقا این اینطور نیست که هیچ علمی نداشته باشن حتی به کار خودشون. لجواز ان یکون فیها، یعنی در این حیوانات، قدر ما، یعنی علمی، قدر علمی که یهتدی الی ذلک، قدر علمی که به توسط اون علم هدایت بشود به ساختن این بیت، به این مقدار علم خدا درشون نهاده غریزتاً و تکوینن. و ان یخلق الله تعالی عالمتاً بذلک، به این که خداوند از اول او را عالم بذلک خلق کرده، یعنی عالم به چنین ساختمانهایی خلق کرده که بتوانند این ساختمان رو بیافرند، از همون اول خلقت در اونها نهاده. آیا الهمها هذا العلم هین ذلک الفعل، یا از اول درشون ننهاده، بلکه همون وقتی که این حیوان مشغول کار میشه، توجه کنید به تعبیری که از میکنم، چون فاعل به تسخیر، همون لحظه بهش الهام میشه. آیا الهمها هذا العلم، یا خدا این حیوانات رو الهام میکند، به این علم بهشون الهام میکند، هین ذلک الفعل، یعنی در وقتی میخواد این کار انجام بده، در وقتی که داره کار انجام میده الهام میشه، از قبل نمیدونسته. اینطور نیست که در طبیعتش و در غریزش این علم نهاده باشه، بلکه همون وقتی که میخواد این کار رو انجام بده بهش الهام میکنه، چون حیوان فاعل به تسخیره، پس کار رو مسخر داره انجام میده، الهام رو مسخر داره میکنه، این تحت تدبیر مسخر داره کار انجام میده. و علم در واقع هست، منتها علم یا از اول در این حیوان گذاشته شده، یا علم مسخر داره تنظیم میکنه کار مسخر رو. پس کار بدون علم صادر نشده، مهم اینه، کار بدون علم صادر نشده. حالا عالم شرکی است، مسخر عالمه یا مسخر عالمه؟ در فرض اول میگه مسخر عالمه، از اول خدا این علم شده. در فرض دوم میگه مسخر عالمه و الهام میکنه، اینم میشه عالم. حالا به فرض هم بگید عالمم نمیشه، بر فرض حیوان عالم هم نشه، همین که مسخر عالمه کافی است که بگیم این فعلا علم صادر شده. پس هیچ فعل متقنی بدون علم صادر نمی شود، حتی این مواردی که شما شمردید. اینم جوابی است که ایشون میده. بعد کلام شیخ به عنوان تأیید میاره که موجودات عالم هست. فکر نکنید که موجودات از همه علوم خالی هست، موجودات در حد وهم عالم هست، خوب هم عالم هست، بعضی ها که در علمشون قوی تر از ما هستن، در علم احساسی خیلی قوی تر از ما هستن، در علم توهمی هم شاید، فقط اونها محرومن از تعقل. اینا رو انشالله در جلسه آینده بیان میکنیم.